بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد این بحثی که ما شروع کردیم، البحث و سامن، این بود که آیا صیغه امر دلالت بر مر و تکرار داره یا نداره. حالا به این مناسبت که این بحث رو ما شروع کردیم، صحبت در اینه این مره و تکرار معناش چیه؟ دو احتمال داره. یه احتمال این که مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه. مره یعنی یک فرد، تکرار یعنی افراد. این یه احتمال. احتمال هم داره مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات باشه. مره یعنی یک دفعه، تکرار یعنی چند دفعه. آیا این مره و تکراری که ما داریم میخونیم که نزاعه، که امر دلالت بر مره و تکرار داره، آیا این مره و تکرار به معنای فرد و افراده یا به معنای دفعه و دفعات؟ دو احتمال. صاحب فصول اصرار داره که حملش بکنه بر دفعه، یعنی میگه مره فقط به معنای دفعه است، نمیشه به معنای فرد باشه. چرا؟ دو تا دلیل اقامه کرده. یه دلیل این که علما این دو تا، ما یه بحثی داریم در آینده که آیا امر تعلق به فرد خارجی میگیره یا به طبیعت کلی، ما این بحث اونجا داریم. اینجا هم بحث اینه داریم که آیا امر دلالت بر مره و تکرار داره یا نه. این دو تا بحث علما افرادن آوردن. افرادن یعنی استقلالن. اینو یک جا بحث کردن، اونو یک جا بحث کردن. ظاهر این است که ظاهر این بحثا این است که اینا هر کدوم خودشون استقلال داره. ما اگر بخوایم استقلال این بحثمون رو حفظ بکنیم، باید مره رو حمله بر دفعه بکنیم. چرا؟ برای این که اگر مره رو حمله بر فرد بکنیم، این مسئله مرتبط به اون مسئله میشه، علقه بینشون پیدا میشه، این میشه تتمه اون مسئله. چرا؟ برای این که اونجا هم کلمه فرد داریم که آیا امر به فرد خارجی، به فرد تعلق میگیره یا به طبیعت. خب اینجا هم اگر بگیم مره به معنای فرده، این مسئله مثل اون مسئله میشه، استقلالش از دست میده، بین نشون علقه و ارتباط پیدا میشه. با حال اون که ظاهر دو تا بحث این است که نه، این مستقل از اونه، اونم مستقل از اینه. پس ما میبینیم علما این بحث رو در دو جا مطرح کردن، پس معلوم میشه این بحث ها مستقله و ما کی میتونیم استقلال رو حفظ بکنیم؟ اگر این مره رو به معنای دفعه بگیریم، و الا اگر به معنای فرد بگیریم مشابه اون مسئله میشه، بنابراین میشه مرتبط به هم، بینشون علاقه پیدا میشه و اون استقلال از بین میره. این یه دلیل اول که ایشون اینو رد نکردن. جوابش همینجی دیروز هم دادیم. عرض میکنیم این اشتباه شماست آقای صاحب فصول، که خیال کردی فرد اینجا مثل فرد اونجا. شما خیال کردی ما اگر این مره رو حمله بر فرد بکنیم، اونجا هم فرد داریم، میشه دو تا مسئله شبیه هم دیگه، استقلالش به هم میخوره. با حالی که اینجور نی، فرد اینجا در مقابل دفعه است، به معنای فرد اینجا در مقابل دفعه است، به معنای وجود واحد. فرد یعنی وجود واحد در مقابل دفعه. فرد اونجا در مقابل طبیعت، یعنی خصوصیت فردیه. پس این فرد مغایر با اون فرده. ما اگر این مره رو حمله بر فردم بکنیم، فردش غیر اون فرده که شما بگی اینا مثل همدیگه میشه و استقلالش به هم میخوره. و اما دلیل دومیشو که ایشون اونو رد میکنه، دلیل دومیشون یعنی اصراره آقای صاحب فصول که این مره اینجا به معنای دفع است نه به معنای فرد، دلیل دومشون اینه. میفرمان ما اگر این مره اینجا رو به معنای دفعه بگیریم، این نزاع مره و تکرار در تمام صور اونجا میاد. یعنی چه در اونجا ما بگیم امر به فرد تعلق گرفته، چه بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته. اگر ما این مره اینجا رو حمله بر دفعه بکنیم، این نزاع مره و تکرار در تمام صور اون بحث میاد. یعنی چه اون که بگیم امر به فرد تعلق گرفته یا به طبیعت تعلق گرفته، این نزاع میاد. یعنی چه این نزاع میاد؟ یعنی اگر گفتیم امر به فرد، یسه و نزاع همین، اینه. اگر گفتیم امر به فرد تعلق گرفته، یعنی یک دفعه از اون فرد. اگر گفتیم امر به طبیعت تعلق گرفته، یعنی یک دفعه از اون طبیعت. پس بنابراین ما این که خب صاحب فصول هم قبول داره، صاحب فصول قبول داره که ما اگر این مره رو حمله بر دفعه بکنیم، در تمام صور اون نزاع این بحث مره و تکرار میاد. اما اگر حملش بکنیم بر فرد، فقط در یک صورت این بحث میاد. کجا؟ اونجایی که بگیم امر به فرد تعلق گرفته. اگر اونجا گفتیم امر به فرد تعلق گرفته، اون وقت این بحث اونجا میاد که آیا این امری که به فرد تعلق گرفته یک فرد واحد از اونو میخوان از ما، یا افراد متعدده. اما اگر گفتیم امر تعلق گرفته به طبیعت، این بحث مره و تکرار اونجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه طبیعت افراد نداره. طبیعت به ما هو افراد نداره، فرد نداره. پس خلاصه دلیل دوم صاحب فصول چی شد؟ اینکه اگر ما این مره رو حمله بر دفعه بکنیم، این نزاع مره و تکرار در اون دو قول میاد. اگر حمله بر فرد بکنیم، فقط این نزاع در اونجایی میاد که قائل بشیم امر به فرد تعلق گرفته. و الا اگر بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته، این نزاع اونجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه طبیعت فرد نداره. طبیعت به ما هو فردی نداره تا این بحث اونجا بیاد. برای اینکه ما این بحث این نزاع مره و تکرار رو در تمام اون صور جاری کنیم، مجبور به معنای دفعه بگیریم، به معنای فرد نمیتونیم بگیریم. خب ایشون اینو رد میکنن، اون دلیل اولشونی که ما از خارج رد کردیم، این دلیل دومشون هم ایشون رد میکنه. ایشون میگن نه، فرقی نمیکنه، ما اگر این مره رو حمله بر دفعه هم بکنیم، اون نظام میاد ایزن. یعنی همون طوری که اگر حمله بر دفعه می کردیم، این نزاع در اون دو صورت می آمد، ایزن اگه حمله بر فردم بکنیم، در اون دو صورت میاد. یعنی حتی در صورت طبیعت هم میاد. چرا؟ برای اینکه اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق گرفته، نه طبیعت محضه، مقصودشون طبیعت به اعتبار وجود خارجی. وقتی طبیعت رو اینجوری معنا کردیم، این فردم که باشه اینجا، نزا در اونجا میاد. لذا اون که یسه رو ایشون اینجوری گفتن دیگه، گفتن اگه به معنای دفعه باشه که فهو واضح، هم که خود اونم قبول داره که اگر مره به معنای دفعه باشه، نزا در اونجا هم در صورت فرد نزا میاد و هم در صورت طبیعت. ایشون میفرماد فردم که بگیریم همینجوره. چرا؟ یعنی اگر ما این مره رو حمله بر فرد هم بکنیم، در اون صورت تعلق امر به طبیعت هم میاد. چرا؟ برای این که مقصود از طبیعت، طبیعت به اعتبار وجود خارجیه، و وقتی طبیعت به اعتبار وجود خارجی شد، فرد درش تصور میشه. آیا شارع اون طبیعت موجودهی که از ما خواسته، آیا یه فرد واحدشو خواسته یا افراد متعدده؟ ببینین، پس بنابراین فرقی نمیکنه آقای صاحب فصول، ما این مره رو چه حمله بر دفعه بکنیم، چه حمله بر فرد بکنیم، در هر دو صورت این نزاع مره و تکرار در اون دو صورت هم میاد. نتیجتا اصرار آقای صاحب فصول ما رد کردیم، میگیم نه، احتمال هر دو داره. به کلل معنیه این، چه شما این مره و تکرار رو حمله بر فرد و افراد بکنید، چه حمله بر دفعه و دفعات بکنید، به هر دو معنا این نزاع مره و تکرار در اون دو صورت میاد. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. یه چند کلمه این مونده، این هم یه قدی احتیاج به توجیه داره تا برسیم به سر مطلب. عنایت بکنی میرزای قمی را اگه مراجعه کرده باشین، همون صفحه 92، ایشون همش این عبارت رو مصرف میکنه که آیا ببینیم این مره به معنای فرد یا به معنای دفعه. و فرد یعنی چی؟ یعنی وجود واحد. ایشون عبارت وجود واحد رو تعبیر نمیکنه. میرزای قمی یه مراجعه بفرمایید، میرزای قمی تعبیر به وجود واحد نمیکنه، همش تعبیر به فرد میکنه. چه انه یه نفر اشکال میکنه که چرا میرزای قمی عبره بالفرد. خب فرد یعنی وجود واحد، ما هم گفتیم فرد یعنی وجود واحد. چرا ایشون تعبیر نمیکنه به وجود واحد، همش تعبیر به فرد میکنه؟ این انقل در تقدیر قلت و انما، این انما قلت است. ایشون میفرماد بله درسته میرزای قمی تعبیر به وجود واحد نمیکنه، همش تعبیر به فرد میکنه. این یه علتی داره، علتش اینه که طبیعت اگر بخواد محقق بشه به فرد محقق میشه. علت این که میرزای قمی از مره تعبیر به فرد میکنه همش و وجود واحد و مصرف نمیکنه، انما عبر میرزای قمی. اگر ایشون تعبیر به فرد میکنه نکتش اینه، برای این که کلی طبیعی اگر بخواد محقق بشه در ضمن فرد محقق میشه، به خاطر این جهته که ایشون تعبیر به فرد کرده. پس انما چی شد؟ قلتو ان قلتو در تقدیر بگیریم. چرا میرزای قمی عبر بالفرد یا عبر بالفرد؟ چرا در بعضی از کلمات تعبیر به فرد شده؟ خب فرد یعنی وجود واحد، چرا بعضی ها این وجود واحد رو استعمال نمی کنن؟ یعنی از واژه وجود واحد استعمال نمی کنن، استفاده نمی کنن، همش تعبیر به فرد میگن. قلتو انما عبر بالفرد، اگرم میبینی در بعضی از کلمات تعبیر به فرد شده، علتش اینه لأن وجود طبیعه فل خارج بالفرد، برای این که کلی طبیعی، چون طبیعی کلی طبیعی یه پدیده مادیه دیگه، اگر این پدیده مادی بخواد در خارج وجود پیدا بکنه در ضمن فرده، علتش اینه. چرا ایشون همش تعبیر به فرد میکنه؟ میگه مره به معنای فرده، و حالی که خب فردم یعنی وجود واحد. ایشون چرا تعبیر نمی کنه به وجود واحد، همش میگه مره به معنای فرده؟ علت این که ایشون تعبیر به فرد میکنه، یعنی وجود واحد نمیگه، همش تعبیر به فرد میکنه، علتش اینه که وجود طبیعت در خارج به فرده. طبیعت یک پدیده مادیه، اون پدیده مادی اگر بخواد در خارج محقق بشه به وسیله فرده، علت این که ایشون تعبیر به فرد میکنه جهتش اینه. غایت الامر، منتها این فرد یک خصوصیاتی داره. عنایت بکنی اینجاست که عرض کردم یه قدری دقیقه. ما در اون مسئله که بعدها میخونیم گفتیم چی؟ بعضی از علما میگن امر به طبیعت تعلق گرفته، بعضی ها میگن به فرد خارجی تعلق گرفته. یعنی اگر به شما میگن ازرب یا میگن سله، یعنی اون طبیعت سلات، اون طبیعت ضرب رو ایجاد کن. بعضی ها عقیده شونه، بعضی ها میگن نه امر به فرد خارجی تعلق میگیره. اگر به شما میگن سله، یعنی سله با این خصوصیات، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، یا اگر میگن ازرب یعنی ضرب با این خصوصیات. عنایت بکنید این دوتا فرقش چیه. اگر ما در اونجا قائل شدیم که امر به طبیعت تعلق میگیره، خصوصیات فردیه از تحت امر خارجه. تا مثال نزنم روشن نمیشه. الان مولایی به عبدش گفته اضرب زیدن، خب اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره معناش چیه؟ یعنی به عبدش گفته اون طبیعت و ضرب رو ایجاد بکن. پس مطلوب ذاتیش چیه؟ طبیعت. منتها اون طبیعت زر اگر بخواد در خارج محقق بشه ملازم است با یک خصوصیاتی، چون زدن یا با کابل و سیم محقق میشه، یا با چوب و چماق محقق میشه، یا با مشت و لگد. زر با ایناست دیگه، یه با چیزی دیگه که زر نی، زر با همین عادات و ادواتیست که در اختیار ما. ببینید اینا خصوصیات فردیه. الان مولا که به این میگه ازرب، به این خصوصیات کاری نداره. چی رو میخواد؟ طبیعت و ضرب رو میخواد، منتها خود به خود این طبیعت و ضرب ملازمه با این خصوصیاته. بالاخره این زدن یا باید با کابل و سیم و اینا محقق بشه، یا با تازیانه و تناب محقق بشه، یا با مشت و لگد محقق بشه، یا با چوب و چماق. بالاخره این طبیعت و ضربی که مطلوب مولاست و خواسته، این ملازمه با این خصوصیاته. این خصوصیات از امر خارجه، یعنی مولا امرش به چیه؟ طبیعت و ضرب. این خصوصیات ولو ملازمه با ضربه، بالاخره اون طبیعت و زر اگر بخواد محقق بشه مقارن و ملازم با این خصوصیات زدنه، اما این خصوصیات همه از تحت امر خارجه. یعنی وقتی که طبیعی ها میگن، اونایی که میگن امر تعلق میگیره به طبیعت، میگن این خصوصیات فردیه از تحت امر خارجه، چون امر مولا فقط به طبیعته. پس بنابراین رو قول اونایی که امر تعلق میگیره به طبیعت، این خصوصیات فردیه از مطلوب مولا خارجه، از تحت امر خارجه. چرا؟ مطلوب ذاتی مولا طبیعت و ضربه، بلعرض البته اون ضرب باید با یکی از این خصوصیات محقق بشه. پس نتیجه چی شد؟ اگر در اون مسئله ما گفتیم امر به طبیعت تعلق میگیره، اضرب یعنی طبیعت و ضرب مطلوب منه، این خصوصیات فردیه‌ای که ملازم است با این ضرب، اینا از مطلوب مولا خارجه، از دائره طلب خارجه. اما اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره، رو قول اونا داخله. اضرب یعنی چی؟ یعنی این فرد ضرب رو در خارج بیان. فرد ضرب کدومه؟ یا با مشت و لگده، یا با کابل و سیمه. ببینید خصوصیات داخله. خلاصه در اون بحث انشاءالله اگر رسیدیم این مثال یادتون بشه، اینا رو اونجا تکرار میکنیم. اینایی که در بحث اونجا میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، مطلوبشون اون طبیعته، این خصوصیات فردیه بلعرضه، اینا مطلوب مولا نیست، چون طلب مولا فقط ناظره به همون طبیعت و ضربه. این خصوصیات فردیه از مطلوب مولا خارجه، از دائره طلب خارجه. اما به عکسش، اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره، اضرب یعنی چی؟ یعنی بزن با چوب، بزن با تناب، فرد اینه دیگه. اونایی که میگن امر به فرد خارجی تعلق میگیره، این خصوصیات داخل در امره. یعنی در اونجا طبیعت و ضرب مطلوب بود، این خصوصیات خارج از طلب بود، اینا ملازم بود. اما بنابر قول اینا این خصوصیات مطلوبه، چون اضرب یعنی این ضرب خارجی، این تازیانه زدن، این چوب زدن. پس بنابراین رو قول اونها اون خصوصیات فردیه از مطلوب خارجه و از دائره طلب بیرونه، اما رو قول اونایی که قائلن به فرد، این خصوصیات فردیه داخل در مطلوب مولاست. حالا عنایت بکنیم، و هو الفرد. پس علت تعبیر به فرد اینه، غایت الامر این خصوصیات فرد فرق میکنه، تشخصات فرد فرق میکنه، خصوصیته و تشخصهی ضمیرش به همون فرد برمیگرده. ایشون میگه علل قوله به تعلق الامر به طبیعت یلازم المطلوب. این تلازمه اگر بود بهتر بود، چون به خصوصیت میخوره، منتها چون که مذکره به تشخص بزنیم، معناش که یکیه، خصوصیت و تشخص یکیه، ولی اگر تلازمه میگفت اون خصوصیت قدی واضح تره. اما حالا چون فعل مذکره، بگید فاعلش تشخصه، اون فرد اون خصوصیات فردیه ملازمه با مطلوبه. مطلوب کدومه؟ اون طبیعت و ذر. آخه رو قول ایناست دیگه، رو قول اینا که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره. پس وقتی میگه اذره، مطلوبش چیه؟ اون طبیعت. مقصود از این مطلوب اون طبیعته. اون وقت این طبیعت اگر بخواد در خارج محقق بشه، ملازم با یک خصوصیات فردیه است. یعنی اون طبیعت و ضربی که مطلوب ذاتی مولاست، اگر بخواد محقق بشه، ملازم است با یک خصوصیات و خارج عنه. اون وقت این ملازمه، این خصوصیات فردیه از مطلوب خارجه. پس رو قول اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، مطلوب اضرب طبیعت و ضربه، منتها اون طبیعت ملازم با یه فردایی هم هست. یه وقت اون طبیعت و ضرب با مشت و لگد محقق میشه، یه وقت اون طبیعت و ضرب با کابل و تناب محقق میشه. این خصوصیات دیگه نظر مولانی، اونی که نظر مولاست طبیعت و ضربه، منتها این خصوصیات فردیه ملازم با اون طبیعته و الا از مطلوب مولا خارجه. چرا؟ برای این که مطلوب مولا فقط طبیعته، ولی به خلاف القول به تعلق الامر بالافراد. اما برخلاف اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره، اضرب یعنی چی؟ یعنی بزن زید با یکی از این اسباب. ببینید این اسباب در نظرشه. یه قدی دقت بکنی اصلا دقت خوبیه چین کرده. خلاصه اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، وقتی مولا میگه اضرب، مطلوب مولا زدنه. اما زدن با چی دیگه؟ اینا داخل در مطلوب مولانی، اینا ملازمات این زدنه، مقارنات این زدنه. ولی برخلاف اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره، اضرب یعنی چی؟ یعنی بزن زید رو با یکی از این اسباب. ببینید خصوصیات مطلوب بشه. چرا؟ چون امر به فرد تعلق میگیره، یعنی زدن با مشت لگر، زدن با کابلوتی حساب تناب. پس نتیجتاً اون وقت رو قول این دومیا این خصوصیات فردیه داخل در مطلوبه. چرا؟ برای اینکه اصلاً ضرب خارجی رو میخواد. پس نتیجتاً به این دو مذهب خصوصیات فردیه فرق میکنه. بنابراین قول اول اون خصوصیات فردیه از مطلوب مولا خارجه، از دائره طلب خارجه، ولی رو قول دوم اون خصوصات فردیه داخل در مطلوبه. به خلاف قول به تعلق امر به فرد فإنه، اینجا مگه انها بود بهتر بود که به خصوصیت برگرده، اما حالا چون مذکره به تشخص برگردونی، چون تشخص هم همون خصوصیات دیگه. در اون قبلی هم اگه فعل مؤنث می آورد ظاهرتر بود، در اینجا هم انه رو اگه مؤنث می آورد روشن‌تر بود، ولی درسته چون ضمیرها رو به تشخص برگردونی، تشخص هم همون خصوصیاته. اگر گفتیم ام تعلق میگیره به فرد فإنها، یعنی اون خصوصیات فردیه، مما یقدم هو، هو به چی برمیگرده؟ به مطلوب. یعنی این خصوصیات بنابر اولی خارج از مطلوب بود، چون مطلوب چی بود؟ فقط اون طبیعت و ذر. اون خصوصیات این که چجور بزن، اون دیگه از مطلوب مولا خارج بود. اما بنابر این قولا این خصوصیات داخله. چرا؟ چون اضرب یعنی این ضرب خارجی، یعنی این ضرب به وسیله مشت و لگر. پس بنابراین خصوصیات فردیه مقدم مطلوبه، یعنی داخل در مطلوبه. خب این تا اینجا تنبیه هون. این بحث رو اگر میخواین نگاه کنین، میخوام ثمرات این بحث رو بگیم. ما روز یه شنبه که درس شروع کردیم تا الان سه تا درس خوندیم، بحثمون چی بود؟ آیا صیغه امر دلالت بر مره داره چنانچه بعضیا میگن، دلالت بر تکرار داره چنانچه بعضیا میگن، یا بر هیچ کدوم دلالت نداره چنانچه ما میگیم؟ سه قول بود دیگه. بعضیا میگفتن صیغه امر یعنی این کارو بکن معناش اینه، یعنی یه دفعه این کارو بکن. صیغه امر معناش یه دفعه است، دلالت بر مره داره، یعنی شما اگر مولا گفت اضرب زیدن یه دفعه باید بزنی. این صیغه امر دلالت بر یه دفعه میکنه. نقطه مقابلش یه عده‌ای میگفتن نه، صیغه امر دلالت بر چند دفعه میکنه، یعنی اگر گفت اضرب زیدن چندین بار باید بگی زید. پس صیغه افعل رو قول اونا دلالت بر وقت بر بره، و رو قول اون دومیا دلالت بر تکرار. رو قول ما چی؟ هیچ کدوم. ما گفتیم افعل صیغه ام اصلا نه دلالت بر مره داره و نه دلالت بر تکرار داره. پس چیه؟ صیغه ام میگه آقا اون مطلوب رو ایجاد کن. اگر میگه اضرب یعنی طلب میکنه ایجاد ضرب. اون روزم داشتیم معنای صیغه ام چیه؟ من از تو این طبیعت ضرب رو میخوام. یا اگر گفتم اکرم زیدن یعنی من این طبیعت اکرام رو میخوام. یه دفعه و دو دفعه دیگه از توش در نمیاد. یه دفعه دو دفعه رو از کجا باید بفهمی؟ از قرینه. خلاصه از صیغه ام ما یه دفعه نمیفهمیم چنانچه بعضی میگن، دو دفعه و سه دفعه نمیفهمیم چنانچه بعضی میگن. چی میفهمیم از صیغه ام؟ ایجاد، طلب، عبارتشون این بود، طلب ایجاد اون طبیعت مأمور به. یعنی اگر گفت اکرم، از شما طلب میکنه اون طبیعت الاکرام رو. از شما اگه گفت اضرب، از شما طلب میکنه اون طبیعت الضرب. اما آیا یه دفعه اکرام کن، یه دفعه بزن، یا دو دفعه و سه دفعه اکرام کن و بزن، اینا رو از صیغه امر نمیفهمیم، از قرینه خارجی باید بفهمیم. بله اگه گفت اضرب ضربتا واحده میفهمیم یه دونه است. اگه گفت اضرب ضربات متعدده میفهمیم چند تا، اما خود اضرب یکی و دوتا و ستا نداره، خود اضرب فقط از شما طلب میکنه که این طبیعت و ضرب رو باید ایجادش بکنی. این بحث ما بود، مره و تکرار. آیا صیغه ام دلالت بر مره داره چنانچه ادعی میگن، دلالت بر تکرار داره چنانچه ادعی میگن، یا دلالت نداره چنانچه ما میگیم؟ حالا میخوام این بحث ثمرش رو بیان کنیم، یعنی این بحثی که این دو سه روزه کردیم که نزاع است در مره و تکرار، امروز میخوام ثمرش رو بگیم. نداره دلالت بر، بله دیگه اون بحث، نه دیگه اون بحث فعلا قاطی نکنی، فعلا ما داریم راجع به این بحث میکنی. این بحث که شما میگه مال بعده، که آیا افعل یعنی صیغه ام حمله بر یعنی به فرد تعلق میری یا به طبیعت، اونو قاطی نکنی. مولا گفته اضرب زیدن، آیا این اضرب یعنی یه دفعه؟ بعضی گفتن بله، وقتی مولا میگه اضرب زیدن یعنی یه دفعه زیدو بزن. بعضی ها نقطه مقابل میگن نه، مولا وقتی گفت اضرب زیدن یعنی زیدو چند دفعه بزن. ما میگیم هیچ کدومش درست نیست. مولایی که میگه اضرب زیدن فقط چی رو طلب میکنه؟ اون طبیعت و ضرب و من زدن زید از تو میخوام، اما دیگه یه دفعه میخوام یا دو دفعه میخوام اونو از صیغه ام نمیشه بفهمی. اگر ما یه دفعه و دو دفعه رو بخوام بفهمیم از قرائن خارجیه میفهمیم این سه تا قول. حالا ایشون میخواد این سه تا قولی که در این مسئله ها، البته روز اول اگه نظرتون باشه من 4 5 تا قول نقد کردم، ولی حالا اونی که ایشون مطرح کرد سه قوله، یه عده مرئی هست یه عده تکراری هست، ما هم نه مرئی هستیم نه تکراری، ما فقط اینو از عبدمون طلب میکنیم. عبد من زدن زیدو از تو میخوام همین، اما یک و دو و سه این دیگه دخالت در صیغه ام نداره. حالا ثمره اینا رو میخوام بگیم، اگر مرئی شدیم چه ثمره ای داره، تکراری شدیم چه ثمره ای داره، و اگر مثل ما شدیم نه مرئی و نه تکراری چه ثمره ای داره. این بحث آقا صاحب فصول مفصل بحث میکنه از صفحه 73 تا صفحه 75، منتها مال ما عنوانش تنبیهه، مال ایشون عنوانش تذنیبه. تذنیب از ذنبه، ذنب به معنای دمه. ما همین بحثی که الان ما داریم شروع کردیم که چیه؟ ثمره نزاع. این سه قول ثمرش چیه؟ ما داریم بحث میکنیم، صاحب فصول هم داره بحث میکنه، منتها صاحب فصول عنوان بحثش گذاشته تذنیب، یعنی دم، ذنب به معنای دم دیگه. ایشون میگه تنبیه، هر دوش درسته. او که میگه تذنیب چرا میگه؟ میگه برای اینکه سر مطلب تموم شد، رسیدیم به دمش. چون از صفحه 71 شروع کرد به این که آیا صیغه ام مرت یا تکرار، سر مطلب تموم شد. تذنیب یعنی حالا رسیدیم به دم مطلب که آیا ثمرش چیه. خب ایشون چرا میگه تنبیه؟ میخواد ما رو متنبهمون کنه. این بحثی که این سه روز ما کردیم که گفتیم صیغه ام نزاعه که اونه یا اونه یا اونه، میخوام شما رو متنبه بکنیم به ثمراتش. غرض بحث همون بحثه، او به عنوان دم مطلب میگه، ما به عنوان تنبیه و آگاهی میگیم. خب حالا میخوام ثمره بیان کنیم. صفحه 73 تا صفحه 75 فصول رو اگر مراجعه بکنیم عبارتا خیلی روشن‌تر میشه. عنایت فرمین ثمره مره یا چیه؟ مولایی به عبدش گفته اذره، عقیدهشون چیه؟ اذره یعنی یه دفعه بزن، عقیده اونا اینه دیگه. حالا ما قبول نداریم، ولی میگیم اونایی که این عقیده رو دارن ثمرش اینه. اگر عقیدهشون مره شد یک بار که زدن تموم میشه سقط الامر، چون اگر امر دلالت بر مره بکنه، خب شما هم که مره رو آوردی یه بار زید و زدی، بنابراین دیگه سقط الامر، دیگه امتثال معنا نداره. شما نمیتونی بگی حالا من میخوام یه دفعه دیگه هم بزنم که با این زدن دومی هم یه امتثال حاصل بشه، مجال نی، تحصیل حاصله، چون شما عقیدتون این امر مال یه دفعه. خب یه دفعه هم که اومده، بنابراین یه دفعه رو که اووردی امر ساقط شد، امتثال حاصل شد. دیگه اگه بخوای یه دفعه دیگه بزنی، یا اگه گفته اکرم بخوای یه دفعه دیگه هم اکرام بکنی، او تحصیل حاصله، چون امری نی.
شما اگر دوباره اکرام بکنی یا دوباره بزنی امری رو امتثال نکردی، تحصیل حاصل کردی. پس رو قول مرعی شما اگر یک بار آوردی دیگه مجال بار دوم نیست. این ثمره حرف اونها. و اما ثمره تکراریا، ایشون تکراریا رو نمیگه. چرا؟ برای اینکه از مره فهمیده میشه. اونایی که میگن اضرب یا اکرم یعنی دو بار سه بار اکرام کن، خب اونا اگه یه دفعه کردن فایده نداره. مولا گفته اکرم، اینا میگن امر دلالت بر تکرار داره، باید چیکار کنه؟ انقدر زید و اکرام بکنه تا مولا بگه بسه. به قول تکراری ها با. اونایی که میگن صیغه امر معناش اینیست که تکراره، نتیجهش این میشه اگر مولا گفت اکرم زیدن با یه اکرام زید امر امتثال نشده. چرا؟ چون عقیدهشون اینه که امر معناش چندین باره. پس باید چی کار کنی؟ این امر انقدر هر روز و هر ساعت باید زید و اکرام بکنه تا مولا بگه بسه. اینم نتیجه قول اونا. اما ما چی؟ ما اصلا این ثمرات قبول نداریم، اصل مذهب رو قبول نداریم. عقیده ما چیه؟ ما عقیدمون اینه که این طبیعت الاکرام باید محقق بشه، اما یه دفعه یا دو دفعه اون دیگه مربوطه به قرائن خارجیه. لا اشکاله بناءً علی القول بالمره، لا اشکاله فی الامتثال. دقت داشته باشین تو مطالعه، این فعل امتثال جار و مجرور متعلق به لا اشکاله، یعنی ثمره قول مرعی رو داریم میگیم. ثمره قول مرعی اینه لا اشکال بنابر قول مرع فعل امتثال، یعنی اگر یک بار کرد امتثال دیگه محقق شد. و انه عطف تفسیریه. یعنی چی این معنای این جمله؟ یعنی چی؟ یعنی با یک بار امتثال حاصل میشه. یعنی این که یعنی لا مجاله عطف تفسیریه با، یعنی جمله قبلی رو میخواد توضیح بده. ما گفتیم چی؟ لا اشکاله رو قول مرعی اگر یک بار آوردی لا اشکاله که امتثال محقق شد. یعنی چی؟ یعنی لا مجاله، یعنی مجالی نیست برای اتیان مأمور به ثانیه. وقتی شما یه دونه اکرام کردی شما دیگه نمیتونی بگی حالا من میخوام یه اکرام دیگه بکنم که شاید با این دومی هم یه امتثال حاصل بشه. کدوم امر؟ امری نیستش که شما با دومی بخوای یه امتثال دیگه بکنی. لا مجاله للاتیان بالمأمور به، شما که یک اکرام انجام بدی دیگه مجال این نیستش که یه اکرام دیگه هم انجام بدی. الا ان یکون به الامتثال، بهی یعنی به اتیان ثانی، بهی یعنی به این اتیان ثانی. یعنی شما نمیتونی این حرفو بزنی بگی آقا من یه دفعه دیگه هم میخوام بیارم، ولو مولا گفته اکرم، اکرمم یعنی یه دفعه، منم یه دفعه رو آوردم ولی یه امتثال دیگه میخوام بکنم. چرا؟ بنابر این که ایزن به این دفعه دومم یه امتثال دیگه حاصل بشه. مجالی نی. چرا مجالی نی؟ برای که امری نی. شما که گفتی امر یه دفعه است، یه دفعه هم که انجام دادی مجالی نداره شما بعد از او. آخه امتثال یعنی اطاعت امر. خب شما که با همون یه دفعه اطاعت امر کردی دیگه مجالی نیست دوباره یه دفعه دیگه هم بیاری. این تحصیل حاصله. فانه من الامتثال بعد الامتثال، این عبارت اخرای تحصیل حاصله. یعنی اگر شما یه اکرام دیگه بیاری میخواستی غرض مولا رو حاصل کنی، خب حاصل شد دیگه، غرض مولا با همون یه دفعه حاصل شد. اگه شما یه دفعه دیگه بخوای بیاری تحصیل حاصله، یعنی غرض مولا که حاصل شده دوباره باید میخوای غرض مولا رو حاصل کنی و حالا اون که غرضی در بینی. خب مال ثمره مره رو فهمیدین، از ثمره مره مال تکرارم بفهمی. ایشون به خاطر اختصار دیگه ثمره اونو نمیگه. یعنی اگر گفتیم اکرم یعنی چند تا اکرام، اگر این قولو گفتیم به یه دونه نمیتونه امتثال کنه. چرا؟ چون اکرم یعنی چندین اکرام. خب این چیکار باید بکنه؟ انقدر باید اکرام بکنه، انقدر باید امتثال بکنه این اکرم رو تا مولا دیگه بهش بگه بسه. پس ثمره تکرار رو هم در خلال فهمیدیم. بریم سراغ ثمره مذهب خودمون. و اما علی المختار، اونی که ما اختیار کردیم روز اول چی بود؟ من دلالت هی یعنی دلالت امر. ما روز اول گفتیم امر دلالت داره بر طلب طبیعت، نظرتونه؟ اکرم یعنی من از شما این طبیعت الاکرام رو میخوام. همین دون این که آیا یه دفعه یا دو دفعه، یه دفعه و دو دفعه رو از این نمیشه بفهمیم، از قرائن بعد بفهمیم. فلا یخلو، اینو دیگه نمیتونیم بخونیم. من یه چند کلمه این صحبت بکنم که دیگه شنبه خیلی معطل نشین. ببینید آقا ما دو جور اصل داریم، اصول لفظیه، اینا رو همه رو خوندیم، من تا من یادآوریتون میکنم، ما دو جور اصول داریم، اصول لفظیه، اصول عملیه. اصول لفظیه کدومه؟ اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا رو میگن چی؟ اصول لفظیه. در مقابل اصول لفظیه یه اصول عملیه ما داریم، چند تا؟ چهار تا. اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. پس ما دو جور اصل داریم، اصل لفظی و اصل عملی. این یک مطلب. مطلب دوم این که اصول عملیه جریان شرطی نداره، هر جا شما شک کردی اصول عملیه جاریه. یعنی شما در هر مسئله شک کردین که آیا این حرامه یا حلاله، دلیل پیدا نکردی اصل جاری بکن. پس جریان اصول عملیه شرطی نداره، اما جریان اصول لفظیه شرط داره. شما اگر بخوای اصالت حالا ما یکیشو میگیم، اصل لفظی سه تاست، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، حالا ما یه دونشو میگیم. این اصالت الاطلاق اصل لفظیه، شما اگر بخوای به اصل لفظی تمسک بکنی عمل کنی شرط داره. شرطش چیه؟ مقدمات حکمت باید فراهم بشه. البته هنوز نخوندیم مقدمات حکمت رو، بعدن میخونیم، ولی حالا یه جمله عرض میکنیم. مقدمات حکمت اینه که متکلم در مقام بیان باشه. یعنی شما اگر بخوای تمسک به اطلاق بکنی که اصل لفظیه، باید متکلم در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت فراهم بشه، یعنی متکلم در مقام بیان باشه تا شما بتونی اخذ به اصالت الاطلاق بکنی. و الا اگه متکلم در مقام بیان نبود، در مقام اهمال و اجمال بود، شما نمیتوانی اخذ به اطلاق بکنی. یا مثال ندنم روشن نمیشه. الان مولای وقت ظهر گفتن، ظهر شده و اذان گفتن، آستیناش زده بالا، حالا به عبدش میگه جینی به ماهن. خب این معلومه که آب میخواد برای وضو. اذان که دارن میگن ظهر شده، آستیناش هم زده بالا، به عبدش میگه جینی به ماهن. الان اینجا متکلم در مقام بیانه، از وضعش میفهمیم که آب برای وضو میخواد. چون متکلم در مقام بیانه، مقدمات حکمت فراهمه، این میتونه اخذ به اطلاق بکنه. بگه مولا گفته آب بیا، این میتونه بره آب شیرین بیاره از آب لوله، میتونه بره آب معدنی بیاره، آب زاج و کبری، میتونه بره آب از دریا بیاره. میبینی اخذ به اطلاق کرد. مولا گفته بود جینی به ما، ما اطلاق داره دیگه، مولام که در مقام بیانه، این میتونه اخذ به اطلاق بکنه، میتونه بره سر شیر آب بیاره، میتونه بره آب معدنی بیاره، میتونه بره آب دریا بیاره، اخذ به اطلاق بکنه. چرا؟ برای اینکه متکلم در مقام بیانه. اما اگر نه، متکلم در مقام بیان نبود، گفته جینی به ما، این نمیدونه آبو میخواد بخوره یا میخواد سرصورتشو بشوره یا میخواد وضو بگیره یا میخواد یه خود اینجاها با صفا بشه. آه ببینین اجماله، اینجا نمیتونه اخذ به اطلاق بکنه. دقت کردین؟ اون خصوصیت که اولی گفتیم، متکلم در مقام بیان بود، میشد اخذ به اطلاق بکنه. بگه این ما اطلاق داره، هر جور آبی آورد آورد، اما در این دومی در مقام اجماله، اطلاقی تو کار نی، در مقام بیان نی. میگه جینی به ما، منم نمیدونم آب برای وضو میخواد یا برای خوردن میخواد یا میخواد سرصورتش بشوره یا یه قدی میخواد اینجاها رو صفا بده. اینجا شما اخذ به اطلاق نمیتونی بکنی، نمیتونی بری هر آبی بیاری. چیکار باید بکنی؟ قدر متیقنشو باید بگیری. قدر متیقنش کدوم؟ آب شیرین، چون شاید بخواد بخوره، آب معدنی که به درد خوردن نمیخوره. پس بنابراین در اون اولی اخذ به اطلاق جایزه، چون متکلم در مقام بیانه، میتونه هر جور آبی بیاره. ولی در مقام دومی در مقام اهماله، چون در مقام اهماله مقدمات حکمت فراهم نیست و چون نیست، اخذ به اطلاق نمیتونه بکنه. اینا تو ذهنتون باشه انشالله تا شنبه تطبیقش بکنیم.